رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز رادیو آشنا، صدای امریکا. از واشنگتن در خدمت هستیم با تقدیم دو برنامه صبحگاهی با مشروع خبرهای افغانستان و جهان و سپس گزارش های از اقصانقاط دنیا. پیشروی جنگجویان دولت اسلامی به سمت شهر سرحدی کردنشین سوریه، میلیاردها دلار در تدارکات نظامی آلمان در داخل آن کشور حیف و میل شده است و نگرانی سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان از برنامه تعدیه معاشات پلیس ملی افغانستان عناوین چند خبر این ساعت هست. و در گزارش ها اعلام آمادگی وزارت صحت عامه افغانستان مبنی بر مراقبت جدی با احتمال بیمارانی که به ایبولا مصاب شدند. گسترش تلاش های ترکیه به خاطر جلوگیری از قاچاق نفت در سرحد با سوریه و عراق و تبصره حکومت ایالات متحده آمریکا هم نیز گنجانیده شده است. همین مطالب را در نیمه نخست خواهید شنید، اما نخست مشروع خبرها را میشنوید. سرپرست وزارت صحت عربستان سعودی میگوید که در مراسم امسال مناسک حج به واقعات ویروسی کشنده مواجه نشدند. عربستان در پی آن بود تا مردم را اطمینان دهد که آن کشور برای حضور تخمیناً 2 میلیون زائر که برای ادای مناسک حج به آن کشور می آیند، امن و عاری از ویروس های کشنده می باشد. شیوع ایبولا در جریان مناسک حج به ویژه با حضور مسلمانان از کشورهای عمدتاً ایبولا زده مثل سیرالئون، لایبریا و گینه، نگرانی عمیقی را در بین کشورهای جهان ایجاد کرده است. خطر پخش و گسترش این بیماری در کشورهایی مانند افغانستان که از سیستم پیشرفته مراقبت صحی برخوردار نیست، نگرانی عمده به شمار می رود. این در حالی است که نزدیک به 26 هزار حاجی از نقاط مختلف افغانستان روانه حج شدند. توفیق مشال، رئیس طب وقایوی وزارت صحت عامه افغانستان، گفت که تدابیر پیشگیرانه به منظور جلوگیری از شیوع ایبولا در صورت ابتلای حجاج افغان در عربستان روی دست است. جزئیات بیشتر این مطلب را در گزارشی بعد از خبرها خواهید شنید. یگانه صالحی، خبرنگار ایرانی که بدون کدام اتهام 2.5 ماه در زندان ایران به سر می برد و قید وثیقه آزاد شد. یگانه صالحی، خبرنگار روزنامه در نشنل چاپ ابوظبی، همراه با شوهرش جیسن رضاییان، مسئول دفتر روزنامه واشنگتن پست در تهران، به تاریخ 22 ماه جولای دستگیر شده بودند. هر دو روزنامه روز دوشنبه با تایید رهایی خانم یگانه گزارش دادند که جیسن رضاییان هنوز هم در زندان ایران به سر می برد. وضعیت جسمی هر دو خبرنگار تاکنون خوب گزارش شده است. ده ها هزار روستایی از خانه هایشان در کشمیر روز دوشنبه هنگامی فرار کردند که سربازان هندی و پاکستانی با سلاح سنگین و آتشباری اسلحه در منطقه مورد مناقشه سرحدی بین دو کشور درگیر شدند. کم از کم 9 غیر نظامی در این درگیری کشته شد. مقام های هندی گفتند که در این جنگ 5 روستایی به شمول 1 کودک کشته شد و 35 تن دیگر در جانب سرحد هند زخمی شد. اردوی پاکستان گزارش داد که در جانب پاکستان 4 غیر نظامی کشته شد که شامل 2 کودک است، 3 تن دیگر زخمی شده است. خشونت روز دوشنبه یکی از بدترین خشونت ها از زمان آتش بس سال 2003 بین هند و پاکستان است. قبل از این خشونت ها فرماندهان نیروهای سرحدی دو کشور با هدف فروکش کردن تنش ها چندین بار ملاقات کرده بودند. از 3 جنگ هند و پاکستان، 2 جنگ آنان بر سر ادعاهای کنترل بر کشمیر بوده است. ترکیه میگوید که ائتلاف ناتو استراتژی را برای دفاع از آن کشور در صورت حمله از جانب سرحد آن کشور با سوریه ترسیم کرده است. اسمت یلدیز، وزیر دفاع ترکیه، روز دوشنبه گفت که ناتو آن استراتژی را با تقاضای ترکیه تهیه کرده است. این اقدام در حالی صورت گرفته است که تندروان گروه دولت اسلامی تلاش به تصرف شهر کوبانی نزدیک با سرحد ترکیه را دارند. ترکیه عضو ائتلاف ناتو است. ناتو ملزم است از اعضای کشورهای ناتو در برابر حملات نظامی حراست کند. آقای یلدیز گفت اگر حمله بر ضد ترکیه شود، مکانیزم دفاع مشترک ناتو عملی خواهد شد. جنگجویان دولت اسلامی با حمایت تانک‌ها و توپخانه بر شهرک سوریه همسرحد با ترکیه روز دوشنبه حمله کردند. این تهاجم منجر به جنگ کوچه به کوچه با مبارزین کردی در آن شهرک شد. چندین ساعت بعدتر تندروان دو بیرقشان را بر فراز مناطق اطراف کوبانی به اهتزاز درآوردند. تندروان با شکستن خطوط مقدم جبهه کردها به طرف شهر کوبانی پیشروی می‌کردند. یک ناظر حقوق بشری سوری مستقر در بریتانیا گفت که مرکز شهر کوبانی تا هنوز در کنترل کردهاست. مقام‌های کردی به طور فوری در این باره اظهار نظری نکردند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
ادامه خبرها را میشنوید. صدر اعظم استرالیا روز سه‌شنبه گفت وی امیدوار است تا که موانع قانونی به سرعت رفع شوند تا سربازان نیروهای ویژه بتوانند نقش کمکیشان را در عراق ایفا کنند. جت‌های جنگی استرالیایی اولین ماموریتشان را بر فراز عراق دوشنبه انجام دادند. وزرای کابینه استرالیا اعزام نیروی جنگی را جمعه هفته گذشته تصویب کردند. وزرای کابینه استرالیا همچنین اعزام سرباز پیاده به شمول نیروی ویژه را به منظور مشورت دهی و کمک به نیروهای امنیتی عراقی داخل عراق تصویب کردند. عمل شدن این مساوها منوط به تضمین حقوقی از طرف حکومت عراق است. تونی ابوت صدر اعظم استرالیا روز سه‌شنبه گفت که وی چوکات زمانی را در مورد زمان کسب آن ضمانت‌های را نکرد. وزیر دفاع آلمان میگوید که وی برای کار سخت و طولانی در اصلاح روند تدارکات نظامی کشورش آمادگی میگیرد. این سخنان وی بعد از یافته‌های گزارشی بیان شده است که میلیاردها دلار در سال‌های اخیر حیف و مایل شده است. یک گزارش بیش از 1000 صفحه‌ای تهیه شده توسط مفتشین خارجی، جزئیات اشتباهات در داخل وزارت دفاع آلمان و شرکت‌های خصوصی قراردادی برای تهیه لباس نظامی را شرح داده است. این گزارش مشکلاتی که از سوی لابیگری‌های سیاسی باعث شده نیز را تشریح کرده است. وزیر دفاع آلمان در میان سایر اقدامات در نظر دارد وکلای مدافع بیشتری را استخدام کند تا اطمینان حاصل کند که حکومت توافقات بد را با صنایع دفاعی امضا نمی کند. منشی عمومی جدید ناتو میگوید که ناتو از شمار زیاد موارد نقض آتش‌بس در شرق اوکراین نگران است. منشی عمومی ناتو جدای طلبان طرفدار روسیه را به گونه غیر مستقیم در نقض آتش‌بس مقصر خواند. اینز استولتنبرگ روز دوشنبه در پولند گفت که از حکومت اوکراین به خاطر انجام اقدامات زیاد برای احترام گذاشتن به آتش‌بس و کمک به رسیدن به یک راه حل سیاسی برای پایان دادن به جنگ با جدای طلبان قدردانی می کند. منشی عمومی ناتو همچنین گفت که روسیه باید با استفاده از تمام نفوذ خود جدای طلبان را وادار به احترام گذاشتن به آتش بس کند.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
ادامه خبرها را با دو خبر از افغانستان پی می‌گیریم. وزارت داخله افغانستان میلیون‌ها دلار را از صندوق تادیه معاشات پلیس افغانستان بدون ارائه اسناد بیرون می‌کند. این موضوع را سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان خبر داده از نظارت بر سیستم تادیه معاشات پلیس ملی افغانستان اظهار نگرانی می‌کند. سیگار از یک سلسله بی‌نظمی‌های موجود در سیستم تادیه معاشات پلیس ملی موسوم به صندوق تنفیذ قانون و نظم برای افغانستان که موسوم به لطفا می باشد که توسط برنامه انکشافی ملل متحد پیش برده نیز می شود خبر داده است. جان سپکو سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان تا یک مکتوب نگاشته است که وزارت داخله افغانستان 23.8 میلیون دلار را به عنوان حقوق بازنشستگی بر صندوق مذکور وضع کرده است. و خبر آخری که قرار است اشرف غنی احمدزی در نخستین سفر خارجی به عنوان رئیس جمهور افغانستان از چین دیدار کند. اشرف غنی احمدزی از 28 سال بعضی معذرت از 28 تا 30 ماه اکتبر برای اشتراک در نشست وزرای خارجه کشورهای قلب آسیا به چین سفر خواهد کرد. در اعلامیه وزارت خارجه افغانستان آمده است که یک هیئت افغانی به تاریخ 15 اکتبر برای اتخاذ آمادگی‌های لازم برای به خاطر سفر رئیس جمهور افغانستان به چین سفر می کند. این بود مشروع خبرها.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
با ختم مراسم حج، عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کرد که در جریان ادای فرایض حج به هیچ واقعه بیماری ساری به ویژه ایبولا و یا هم سندروم تنفسی شرق میانه مواجه نشده است. وزارت صحت عامه افغانستان نیز با اعلام آمادگی جهت مراقبت جدی بیماران با احتمال مصابیت به ایبولا که دوباره به افغانستان برمیگردند خبر داد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از قدیر مشرف می‌شنوید.
وزارت صحت عربستان سعودی میگوید که در مراسم حج به واقعات ویروسی کشنده مواجه نشدند. ریاض در پیان بود تا مردم را اطمینان دهد که آن کشور برای حضور تخمیناً 2 میلیون زائر که برای ادای مناسک حج به آن کشور می آیند، امن و عاری از ویروس های کشنده می باشد. عادل محمد فقی، سرپرست وزارت صحت عربستان سعودی میگوید آنان با گماشتن هزاران کارمند طبی به آن موفقیت دست یافتند.
خوشحالم که حج سال روان را عاری از امراض همگیر اعلام میکنم. میخواهم اطمینان دهم که حجاج و مهمانان ما از صحت کامل برخوردار بودند.
شیوع ایبولا در جریان مناسک حج به ویژه با حضور مسلمانان از کشورهای عمدتاً ایبولا زده سیرالیون، لایبریا و گینه نگرانی عمیق را در بین کشورهای جهان ایجاد کرده است. خطر پخش و گسترش این بیماری در کشورهای مانند افغانستان که از سیستم پیشرفته مراقبت‌های صحی برخوردار نیست، نگرانی عمده به شمار می‌رود. اما دکتر محمد نور السلیمانی، معاون شفاخانه اجیاد در شهر مکه به رادیو آشنا گفت که برای جلوگیری از شیوع ایبولا به شهروندان 3 کشور عمدتاً ایبولا زده اجازه دخول به عربستان سعودی داده نشد.
نه خیر، به شهروندان این 3 کشور ویزه سعودی صادر نشد. ما 100% آمادگی خود را برای تجرید بیماران مصاب به ایبولا گرفته بودیم و هر حاجی که با اعراض سردردی، گنگسیت، دلبدی و تب نزد ما مراجعه میکرد تحت مراقبت جدی قرار داده و معاینات را نزد آنان انجام میدادیم.
آقای السلیمانی علاوه کرد که حاجیان از کشورهای همسایه ایبولا زده و آفریقایی تحت آزمایش جدی طبی قرار می گرفتند تا موجودیت ویروس در نزد آنان ثابت شود، ولی آزمایش نزد تمام بیماران مظنون به ایبولا نیز منفی بود. مقامات صحت عربستان سعودی صدور ویزا را به کشورهای عمدتاً ایبولا زده تا زمان منع قرار دادند که اطمینان حاصل شود دیگر شهروندان آن کشورها تهدید صحی به عربستان سعودی نمی باشند. معاون شفاخانه اجیاد گفت که نگرانی عربستان سعودی بیشتر کشورهای آفریقایی بود و حجاجی که از سایر کشورها مانند افغانستان و پاکستان و یا هم اروپا و امریکا به سعودی می آمدند تحت آزمایش ویروس ایبولا قرار نمی گرفتند. این در حال است که نزدیک به 26,000 حاجی از نقاط مختلف افغانستان روانه حج شدند. توفیق مشال، رئیس طب وقایعی وزارت صحت افغانستان، میگوید تدابیر پیشگیرانه ای را به منظور جلوگیری از شیوع ایبولا در صورت ابتلای حجاج افغان در سعودی روی دست دارند.
در میدان های عمده کشور، مثلا در میدان هوایی کابل، در قندهار و در مزار شریف، یک تیم 2 نفری از دکتر سبای آموزش دیده را در اونجا داشته باشیم و همچنان اونا تعداد حجاج یا تعداد مسافرینی که از خارج از کشور به کشور میآیند، اینا اگر در صورتی که خودشان مراجعه بکنند، اینا را تحت بررسی قرار بدهی قدم اول است. دوم که ما آموزش کارمندان صحی را در 34 ولایت کشور در سطح شفاخانه های ولایتی یک تعداد تیم مشخصا می کنیم و اونا هم به شکل یک ریسورس شخص خود قابل اعتماد در اونجا در قسمت ایبولا باید آگاهی داشته باشه و منحیث یک رفرنس پرسن از او استفاده شود.
آقای مشال به رادیو آشنا گفت که آن عده حجاجی که اعراض مانند دلبدی، گنگسیت، تب بلند و استفراغات دارند نزد دکتر مراجعه کنند تا تحت آزمایش طبی قرار گیرند. سازمان جهانی صحت گزارش می‌دهد که ایبولا بیش از 7100 نفر را در کشورهای آفریقای غربی مصاب کرده و جان بیش از 3300 نفر را تا به حال گرفته است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را شنیدید. رادیو آزادی از امواج رادیو آشنا از صدای آمریکا نشرات میکند. اما اکنون شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. ویکتوریا نولند دستیار وزیر خارجه ایالات متحده در امور اروپایی برای بحث روی تحولات اخیر در شرق اوکراین با پیترو پروشنکو، رئیس جمهور اوکراین دیدار کرد. برگردان گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را در این مورد از میرویس رحمانی میشنوید.
پترو پورشینکو، رئیس جمهور اوکراین، روز دوشنبه پس از ملاقات با ویکتوریا نولند، دستیار وزیر خارجه ایالات متحده در امور اروپایی، گفت که اوکراین برای پایان دادن به جنگ با شورشیان طرفدار روسیه باید کنترل مرز شرقیش را دوباره به دست آورد. رئیس جمهور اوکراین گفت به نظر ما بدون مسدود ساختن مرز و بدون اعاده کنترل مرز توسط اوکراین پایان دادن به جنگ ممکن نیست. یک مرز مستقل و آزاد یکی از عناصر کلیدی یک کشور مستقل و آزاد است. ویکتوریا نولاند، دستیار وزیر خارجه ایالات متحده در امور اروپایی، از اقدامات رئیس جمهور اوکراین برای پایان دادن جنگ بین شورشیان جدایی طلب طرفدار روسیه و نیروهای حکومتی اوکراین ستایش کرد.
We hope you could feel a recognition of your personal courage in standing for peace.
آرزومندم تا پاداش شجاعت شخصیتان برای مبارزه در راستای آوردن صلح، پیروزیتان در پایان دادن به جنگ باشد.
از جانب دیگر، آرسن یاتسنیوک، صدر اعظم اوکراین روز دوشنبه گفت که برای نظارت از آتش بس بین نیروهای حکومتی و شورشیان جدایی طلب طرفدار روسیه، دو طیاره بدون سرنشین به اوکراین انتقال داده شده است. آتش بس بین اردوی اوکراین و شورشیان که به تاریخ 5 سپتامبر نافذ شد، به طور مرتب نقض می شود و دو طرف یک دیگر را به نقض آتش بس متهم می کنند. اما منشی عمومی جدید ناتو می گوید که ناتو از شمار زیاد موارد نقض آتش بس در شرق اوکراین نگران است. منشی عمومی ناتو جدایی طلبان طرفدار روسیه را به گونه غیر مستقیم در نقض آتش بس مقصر خواند. اینز استولتنبرگ روز دوشنبه در پولند گفت که از حکومت اوکراین به خاطر انجام اقدامات زیاد برای احترام گذاشتن به آتش بس و کمک بر رسیدن به یک راه حل سیاسی برای پایان دادن به جنگ با جدایی طلبان قدردانی می کند. منشی عمومی ناتو همچنین گفت که روسیه باید با استفاده از تمام نفوذ خود جدایی طلبان را وادار به احترام گذاشتن به آتش بس کند.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
در حالی که رهبران جهان ماهی گذشته در نیویورک در 69مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با هم دیدار کردند، ایالات متحده سعی کرد تا توجه و فشار پیشتری را به تمرکز جهت خاتمه بخشیدن به بحران سیاسی در سودان جنوبی معطوف سازد. بان کی‌مون، سرمنشی سازمان ملل، در 25 ماه سپتامبر یک نشست به صدد بلند را برای بحث در مورد بحران بشری وخیم ناشی از جنگ در سودان جنوبی و ناامیدی فزاینده در جامعه بین‌المللی فرا خواند که با وجود تقاضاهای سالوا کیر رئیس جمهور و رایک مچار معاون پیشین رئیس جمهور برای ختم خصومت‌ها، جنگ همچنان ادامه دارد. حتی در حالی که جانبین درگیر مذاکرات وحدت ملی را در اتیوپیا با واسطه سازمان میان دولتی در امور توسعه یا IGAD از سر گرفتند، باز هم نیروهای حکومت و مخالفینی که به معاون پیشین رئیس جمهور وفادارند در ایالت نیل اولیا درگیر شده 200 کشته به جا گذاشتند. مقامات ایالات متحده در این جلسه سازمان ملل متحد به شرکت کنندگان گفتند که جنگ ها 1.8 میلیون نفر را از خانه هایشان رانده است که نزدیک به 20% از جمعیت آن کشور است. تقریبا 1.5 میلیون نفر از این جمع به کمپ های مهاجرین در کشورهای همسایه پناه بردند. حدود 40% از مردم سودان جنوبی نیاز به کمک های غذایی دارند. این مصائب بشری که ساخته و بافته ای انسان هاست فقط از طریق مذاکرات فراگیر سال حل و فصل می گردد، نه در میدان جنگ. دونالد بوت، نماینده خاص ایالات متحده برای سودان و سودان جنوبی، در این اجلاس گفت: او گفت ما از همه کسانی که در این مذاکرات تا به امروز دخیل بودند، چی از احزاب سیاسی، جامعه مدنی و یا جامعه دینی، تقاضا کردیم تا به اشتراک در این مذاکرات ادامه دهند. جنگ ها در ماه دسامبر سال 2013 زمانی در گرفت که یک اختلاف سیاسی در داخل حزب حاکم در آن کشور، یعنی جنبش آزادی مردم سودان، به خشونت کشیده شد. درگیری های سیاسی به جوش جنگ در درون جوامع مبدل شده و جان بیشتر از 10,000 نفر را گرفت. ایالات متحده و جامعه بین المللی فشارها را بر طرفین درگیر از راه های دیگر نیز افزایش دادند. ایالات متحده علیه افراد در هر دو طرف درگیری که مسئول نقص فاحش حقوق بشر و یا نقص از ختم جنگ بودند تحریم‌های را وضع کرده است و به گفته آقای بود شاید تحریم‌های بیشتر هم وضع شود.
We will continue to look with our TRIKAU partners and EGAD.
آقای بود گفت ما به همکاری با شرکای سه‌گانه خود و IGAD از راه‌های دیگر برای افزایش هزینه‌های ادامه جنگ و عنوان یک راه برای اعمال فشار بر جوانب درگیر استفاده می‌کنیم تا آنها مذاکرات را به طور جدی ادامه دهند. ایالات متحده به طور کامل از تلاش‌های میانجیگری IGAD حمایت کرده و در کنار مردم سودان جنوبی قرار دارد. رئیس جمهور سالوا کایر و رایک مچار معاون پیشین رئیس جمهور باید مسئولیت‌های خود را برای جلوگیری از درد و رنج بی حد و عصر مردم عهده‌دار کردند.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید. Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
برنامه‌های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
مقامات ترکیه عملیات متوقف کردن قاچاق مواد سوخت را آغاز کردند. مقامات غربی ادعا کرده بودند که ترکیه به تجارت پررونق بی‌اعتنایی می‌کند که به گفته آنان گروه دولت اسلامی را تقویت می‌کند. در این رابطه گزارشی را برایتان تهیه کردم که تقدیمتان می‌کنم. مقامات ترکیه با سرکوب کردن جنجال قاچاق تیل یا مواد سوخت آغاز کردند. ادعا شده که این تیل قاچاق به چاهای نفت در سوریه و عراق تحت کنترل تندروان گروه دولت اسلامی است مرتبط می باشد. مقامات استخباراتی غربی ادعا کرده بودند که ترکیه با تجارت پررونق بی‌اعتنایی می کند که آنان می گویند گروه دولت اسلامی را تقویت می کند. اما حدود 20 مصاحبه‌ای که با مقامات ترکی، قاچاقچیان و فروشندگان در امتداد مرز در 900 کیلومتری ترکیه با سوریه انجام شده به طور قابل ملاحظه تصویر مشابه را نشان می دهد. قاچاق تیل تا زمانی تجارت پررونقی بود که حدود 6 ماه قبل مقامات ترکیه چندین لایحه را تصویب کردند که تجارت غیرقانونی را به طور قابل ملاحظه ممنوع می کند. نفت قاچاقی از چاهای نفت تحت کنترل جنگجویان مسلح در عراق و سوریه می آید و توسط افرادی که در مرز ترکیه و سوریه قاچاق می کنند به فروش می رسد. تحلیلگران تخمین می زنند که گروه دولت اسلامی از کشف و ضبط مواد سوخت در مرز سوریه و عراق تا 3 میلیون دلار آمریکایی در روز درآمد دارند. مقامات ترکیه می گویند که کنترل در مرز را افزایش داده، ده ها تن از قاچاقچیان مواد نفتی را بازداشت کرده و بعداً یک عملیات توقف و جستجوی گسترده را در جاده های ترکیه آغاز کردند، جایی که ذخایر مواد سوخت برای قاچاقچیان آزمایش می شود. یک تن از باشندگان منطقه که نخواست نامش افشا شود می گوید:
یا جندرم متوقف از درب. ما باید خلی احد انه یروح یفوت.
او میگوید پلیس در جاده ها پوسته های تلاشی را ایجاد کرده و به هیچ کسی اجازه نمیدهند که داخل روستا شود. آنها پوسته های تلاشی را در جاده ها بیشتر میسازند. در گذشته صرف یک یا دو بار در یک روز یک موتر تلاشی میشد. مگر حال آنها بیشتر اوقات در جاده ها هستند. آنها مرز را قدم میکنند. در بسیاری از نقاط در امتداد مرز با سوریه با توجه به قاچاقچیان و فروشندگان قاچاق دیزل در سطح پایین صورت می‌گیرد. اورهان مردینلی معاون والی ایالت هاتی می‌گوید:
سینر حدیندا بولونان فیزیکی güvenlik sistemleri
او میگوید ما حضورمان را در مرز با جابجا کردن نورافگن در سیستم های امنیت فیزیکی، حفر تونل ها و ایمار دیوارها تقویت میکنیم. ما همچنان با افزایش تعداد کارمندانمان، وسایل نقلیه و مواد اقدامات احتیاطی را میگیریم. تدابیر امنیتی در مرز، جایی که قاچاق نفت صورت میگیرد، در بالاترین سطح آن است. مقامات ترکیه میگویند که گسترش تلاش ها به خاطر ممانعت از قاچاق نفت برای امنیت داخلی و از دست دادن درآمدهای مالیاتی قابل نگرانی نیست. در این حال آنها از آن میکنند که قاچاق یک شایعه بوده و آنها اتهاماتی را رد میکنند که گویا آنها خاموشانه با تندروان به شمول گروه دولت اسلامی جریان عاید نفتی را بدون همدردی به هر یک از رقبای خیش در حکومت سوریه اجازه می دهد.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
فشرده خبرها را میشنوید. سرپرست وزارت صحت عربستان سعودی میگوید که در مراسم امسال مناسک حج به باقات ویروسی کشنده مواجه نشدند. عربستان در پی آن بود تا مردم را اطمینان دهد که آن کشور برای حضور تخمیناً 2 میلیون زائر که برای ادای مناسک حج به آن کشور می آیند امن و عاری از ویروس های کشنده می باشد. ده ها هزار روستایی از خانه هایشان در کشمیر روز دوشنبه هنگامی فرار کردند که سربازان هندی و پاکستانی با سلاح سنگین و آتشباری اسلحه در منطقه مورد مناقشه سرحدی بین دو کشور درگیر شدند. کم از کم 9 غیر نظامی در این درگیری کشته شد. جنگجویان دولت اسلامی با حمایت تانک ها و توپخانه بر شهرک سوریه همسرحد با ترکیه روز دوشنبه حمله کردند. این تهاجم منجر به جنگ کوچه به کوچه با مبارزین کردی در آن شهرک شد. چندین ساعت بعدتر تندروان دو بیرقشان را بر فراز مناطق اطراف کوبانی به اهتزاز درآوردند. تندروان با شکستن خطوط مقدم جبهه کردها به طرف شهر کوبانی پیشروی کردند. ترکیه میگوید ائتلاف ناتو استراتژی را برای دفاع از آن کشور در صورت حمله از جانب سرحد آن کشور با سوریه ترسیم کرده است. اسمت یلدیز وزیر دفاع ترکیه روز دوشنبه گفت که ناتو آن استراتژی را با تقاضای ترکیه تهیه کرده است. ترکیه عضو ائتلاف ناتو است. ناتو ملزم است از اعضای کشورهای ناتو در برابر حملات نظامی حراست کند. صدر اعظم استرالیا روز سه‌شنبه گفت و امیدوار است که موانع قانونی با سرعت رفع شوند تا سربازان نیروهای ویژه بتوانند نقش کمکیشان را در عراق ایفا کنند. جت‌های جنگی استرالیایی اولین ماموریتشان را بر فراز عراق روز دوشنبه انجام دادند. وزرای کابینه استرالیا اعزام نیروی جنگی را جمعه هفته گذشته تصویب کرد. وزرای کابینه استرالیا همچنین اعزام سرباز پیاده به شمول نیروی ویژه را به منظور مشورت دهی و کمک به نیروهای امنیتی عراقی داخل عراق تصویب کرد. یگانه صالحی، یک خبرنگار ایرانی که بدون کدام اتهام 2.5 ماه در زندان ایران به سر می‌برد، به قید وثیقه آزاد شد. یگانه صالحی، خبرنگار روزنامه دنشنل چاپ ابوظبی، همراه با شوهرش جیسن رضاییان، مسئول دفتر روزنامه واشنگتن پست، در تهران به تاریخ 22 جولای دستگیر شد. وزیر دفاع آلمان می‌گوید که وی برای کار سخت و طولانی در اصلاح روند تدارکات نظامیان کشور آمادگی می‌گیرد. این سخنان وی بعد از یافته‌های گزارشی بیان شده است که میلیاردها دلار در سال‌های اخیر حیف و مایل شده است. یک گزارش بیش از 1000 صفحه‌ای تهیه شده توسط مفتشین خارجی، جزئیات اشتباهات در داخل وزارت دفاع آلمان و شرکت‌های خصوصی قراردادی برای تهیه لباس نظامی را شرح داده است. و منشی عمومی جدید ناتو می‌گوید که ناتو از شمار زیاد موارد نقض آتش‌بس در شرق اوکراین نگران است. منشی عمومی ناتو جدای طالبان طرفدار روسیه را به گونه غیر مستقیم در نقض آتش بس مقصر خواند. شنونده عزیز، با تشکر از همراهی شما با برنامه نخست صبحگاهی رادیو آشنا، لحظاتی بعد همکاران پشتو از همین استودیو خبرهای گزارش های تازه را تقدیم میکنند. نیم ساعت پس از آن همکاران دری در استودیو خواهند بود و گزارش های تازه‌ای را تقدیم شما می‌کنند. همچنان شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن باشید.